أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. ما مؤصل بحثمون در بحث شفاعت به اینجا رسید که گفتیم ادله شفاعت مخصص ادله وعیده و همچنین اثبات اثرات وعده رو میکنه برای، حالا مخصص به عنوان معلوم یا برای عنوان معلوم، که البته مصادیق مجهولی داره و این از یه حیثی مبهمش میکنه، از یه حیثی معلومش میکنه. این به عبارت دیگه تمام ادله وعید گویی تخصیص خوردند به این که مگر این که شفاعت شود، میگه زید عقاب میشود اگر شرب خمر کند مگر این که شفاعت شود. شفاعت شود عنوان معلومیه، اما حالا کجا می شود کجا نمی شود مقداری ابهام. یا در رابطه با اثبات وعدم اینجوریه، میگه هر کسی نماز شب بخواند این ثوابو بهش میدن مگر اینکه شفاعت بشه به کسایی که نخوندن هم بدن، که اثبات اثری است که مترتبه بر یه عنوان دیگری است در موضوع شفاعت. دوباره عنوان معلومه که چیه، منتها مصادیقش نوعی ابهام داره، نوعی مجهوله. خب اثر هم برش مترتبه، اگه معلوم بود اونو از کارکب می انداخت، یعنی همیشه آدم میگه خب ما میریم به اون عنوان تمسک میکنیم و ممکن بود که ناقض اصل تقنین باشه. البته قبل مسائلش رو قبلا گفته بودیم که یکی از اشکالات به بحث شفاعت هم همین نقض غرض بود که البته پاسخ گفتیم. ولی نکته ای که وجود داشت و نهایت جمع‌بندیمون بود که البته گفتیم حرف ما هم نیست، حرف مرحوم آقای طباطبایی هم هست، منتها البته ایشون حاکم و حکومت میدونستن ما مخصص میدونستیم، ولی این بحثش حرف ایشون هم هست با اون این که پس شفاعت، شفاعت توسط فرد نیست، شفاعت عمله. یعنی به عبارت دیگه عمل شما که حب پیامبره، گریه بر مثلا سید الشهدا، اطعام مساکین، ایمان به پیامبر و اهل بیت پیامبر، ارادت به خالصانه به پیامبر، این عمل، حالا یا عمل جوارحی باشه یا عمل جوانحی، خود این باعث شفاعت میشه. اما این رو بعضا به اون کسی که این نسبت به او ایجاد میشه، محبت برای او ایجاد میشه، فعل برای او ایجاد میشه، داده میشه، اما این نسبت مجازی. اینجا آقای طباطبایی تصریح ندارن ولی ظاهر حرفشون همینه و حرف درستی هم هست. چیزی که میتواند از اشکال ها مبرا باشه همین که میگیم عنوان جدید پیدا میشه، به معنای همینه دیگه. به عبارت اخرى وقتی به شما میگن که هر کس شرب خمر کند عقاب میشود الا اگر مشمول شفاعت باشد، معناش این بود هر کس شرب خمر کند عقاب میشود الا کارهای خوبی کرده باشد، ایمان خوبی داشته باشد، حسن اثری داشته باشد، که یعنی عمل باعث شفاعت به معنای باعث تخصیص یا باعث توسعه در وعد. خب این تمام بحثمون در بحث شفاعت رو چون مفصلا گفته بودیم دیگه ازش عبور میکنم. بعد از این آیه‌ای که بهانه‌ای شد برای اینکه چندین جلسه در حوزه شفاعت بحث کردیم، آیه شریفه و لسوف یعطی که رب و کفت ارزا، به آیه بعدی رسیدیم که علم یجد که یتیمن فعام، آیا تو را یتیم نیافتیم، یتیم نیافت و پناه داد. فاعل یجد که ظاهرا خداست، یعنی خدا تو را یتیم یافت، فعام پناه داد تو را، که حالا خواهیم گفت آواک، یعنی در حقیقت مفعولش حذف شده و تو را پناه داد. ارتباطش با آیات قبل در میانه این سوره که بعضی هم خواستن بگن این دو قسمته، اصلا دو چیزن، دو مقطع زمانی برای نزول داره، ولی نه، لزومی به این حرف نداریم مگر اینکه شاهد دیگری در میان باشه. اینه که قبلش پیامبر میگه که ان پیامبر از انقطاع وحی ناراحت بوده، که اما که گفتیم دوره فطرت بوده. آیه میفرماید و زها و لیل ازا سجا ما و دعک ربک و ما قلا، خدا تو رو رها نکرد، خدا بر تو خشم نگرفت. وللآخرت خیر لک من الاولا، آخرت هم ادامه هم آینده هم تهش بهتر از اولشه. ولسوف یعطیک ربک فترضا، در آینده اینقدر بهت میدیم که راضی بشی. بعد باز برای این که دل پیامبر رو قرص کنه به این که رها نکردیم تو رو، میگه قدیم که هیچی نبودی رهات نکردیم، حالا رهات کنیم. ما خشم بر تو نگرفتیم، ما به تو وعده ندادیم که رهات کنیم. وقتی وعده نداده بودیم ما حفاظتت کردیم، حالا تو وعده دادیم بزنیم خلف وعد کنیم. اون وقتی که هنوز پیامبر نشده بودی بر تو خشم نگرفتیم، حالا که پیامبر شدی بر تو خشم بگیریم. پس به نوعی ارتباطش با آیات قبل معلوم میشه که ای پیامبر، اینجور نیست که خداوند به تو وعده داده باشه و بعد رها کرده باشه. برای این که مطمئن بشی یادآوری میکنیم که در گذشته ما بودیم که تو یتیم بودی و تو رو پناه دادیم، گمراه بودی تو رو هدایت کردیم، گرسنه بودی تو رو سیرت کردیم، مشکلات داشتی مشکلات تو برطرف کردیم. پس الانم که هستیم بازم ما این که این کار رو برات میکنیم. این اتصال آیه علم یجد که یتیمن فآوا و آیات قبل. اما لغت آوا از اویه است. اویه که در قرآن به صورت ثلاثی مجردش هم زیاد به کار رفته، از اول فتیت و الالکهف، یعنی قصد کردند رفتند به سمت او. یا سعابی الاجبله، در داستان پسر حضرت نوح گفت من به سمت کوه میروم، قصد کوه رفتن میکنم، اون طرفی میرم. یه لغت دیگه هم ازش گرفته شده معوا، الان هم در فارسی هم ما زیاد به کار میبریم. معوا به معنای پناهگاه، که فإن الجحیم هی المعوا، در آیه قرآن داره که جایگاه اونها جهنمه، گروهی از مشرکین که میگه. و اوا پس به معنای قصد رفتن یا بازگشتن به جایی، این که بریم یه جایی برگردیم یه نکته‌ای بریم، اصلش هم قصد کردنه. از اول فتیت و الالکهف، یعنی این گروه قصد کردن که به سمت قار برند، رفتن اونجا، به اونجا رو پناه گرفتن، به اونجا مقیم شدند. آوا ولی باب افعالش، آوا ایوان که به معنای او را جای داد، او را پناه داد، او را مکان داد، او را مستقر کرد. تو مفعولی هم هست، آواهو البیته، زیدون آوا امرن البیته، یعنی زید مستقر کرد، پناه داد، جای داد، امر را در خانه. هم بیت میتونه مفعول دوم مستقیم بیاد، هم میتونه با الا متعدی بشه، آواه و الال بیت با الا متعدی بشه. همین باب افعالش به باب تفعیل هم میره، اوام داریم که به همین معنا اواه البیت، یعنی او را در بیت جای داد. اما لغت بعدی که در اینها جا هست و مهمه و اتفاقا از لغت‌های قابلیت تحقیقات مفصل‌تری هم داره، لغت وجد است. وجد ما امروزه بیشترین استعمالی که ازش میگیریم بحث وجوده و وجود رو به معنای بودن، کینونت، تحقق، در فارسی میگیم هستن، به این معنا میگیریم. ولی ظاهرن این معنای مجازی وجوده که بعدا در اثر قلبه در السنه معنای اصطلاحی شده در فلسفه و بعدا وارد از زبان عامه شده. وجد لغتا به معنای یافتنه و یافتن هم اگه بخوایم به کنهش بریم یعنی علم به شیء ضایع شده. ضایع شده حالا یا گم شده است یا از بین رفته است. ما او را یافتیم یعنی چیزی که گم شده بود داشت از بین می رفت به او علم پیدا کردیم، ادراکش کردیم، تونستیم او را به دست بیاریم مجددن. از اصل معنای وجده تو ذات این معنا اونی که هست تو فارسی میگیم یافتن، که یافتن هم اگه کنهشو بریم یعنی علم و ظاهرن مثلا احاطه بر شی. ولی در عرب همه لغوی معمولا به علم معنا کردن. اینکه ما تسلط بر او هم پیدا بکنیم شاید در معناش مستتر باشه. معمولا توش بله تو ظاهرن همون هم گفتن ادراک شیء مثلا ضایع شده یا گم شده یا از دست رفته دوباره به دستش بیاری. شاید هم نه به معنی اینکه چیزی که در دسترس نبوده، نه اینکه دسترس ما بود و بعد رفت، از اول در دسترس نبود. شما یه گوهری رو که اصلا هم لای زمین بوده میابید، یه چاه نفتی رو میابید، یه معدنی رو میابید، یه گوهری رو کف دریا میابید. وجده ها تا مثلا وز خودی در بحث حضرت زکریا کل ما دخل علیه زکریا المحراب وجده اندها رزقا، اونجا یه رزقی را یافت. اونجا نبوده قبلش بوده و رفته، اونجا پیداش میکرد، احاده پیدا بود. خب در اینجا به این بیان اگر بگیم اون وقت اینجوری میشه که معنای قرآن که علم یجد، که آیا اینجوری نبود که خداوند تو را یتیم یافت و تو را پناه داد، پس تو را پناه داد، یعنی بعد از این که تو را یتیم یافت متفرع بر یافتن پناه دادن است. تو را یافت و تفریع بر این یافتن پناه دادن رو بر او واقع کرد، متفرع کرد. اما لغت یتیم که لغت بسیار باز هم با بحث‌های فقهی دارای بحث‌های مختلف فقهی است و در ابواب متعددی قابل بحثه، به معنای انقطاع از متعلقات و انفراد در حال ضعف، یه چیزی که منفرده و این انفرادش باعث ضعفش شده. البته ممکنه بگیم اون وقت در معنای مجازیش جایی که منفرده و نوعی جدای از همه افتادن به کار میره، مثلا میگن در یتیم. در یتیم یعنی در که از ما بقیه جواهرات منفرده، متفاوته. یا میگیم که مثلا فرض کنین گوهر یتیم که نایاب، میگن مثلا به معنای این که این چیزیست که از بقیه متمایزه، یه نوعی تفرد درشه. این در تعبیر یتیم برای به خصوص در رابطه با گوهر و برای جواهر به کار میره. در یتیم تو فارسی هم، ادبیات فارسی هم داریم، یعنی چیزیست که از بقیه تک افتاده، با بقیه فرق میکنه، با بقیه که انه حالا ماهیتن یا صفتن با بقیه متفاوت. خب اما در رابطه با انسان وقتی میگن یتیم، یه بحث جدی وجود داره که آیا یتیم اولا یک کسیست که پدرش مرده یا بر مادر مرده هم یتیم صدق کنه. از نظر فقهی ظاهرن در انسان پدر مرده رو بهش میگن یتیم، به مادر مرده نمیگن. اما در حیوان به مادر مرده میگن یتیم. علتشم اینه که در انسان که انه اون کسی که تصدی زندگی فرد رو داره و او رو میتونه کمکش بکنه، متعلقات براش بیاره، پدره. وقتی پدر میمیره فرد منقطع از متعلقات و سرپرستی و اموراتش میشه. در حیوان اونی که تصدی داره و زیر پر و بال میگیره و اداره میکنه بچه رو مادره. خب در بحثای نما هم وجود داره، در انسان هم در پدر میشه، در حیوان هم در مادر میشه. در عبید هم بحثش هست که آیا به مادر حملش کنن یا در پدر حملش بکنن که جام جالو کنش. قبلا یه بار اشاره کرده بودم توی یکی از بحثای دیگه، الان یادم نیست کجا بود، که عرب به کسی که هم پدر و هم مادرش مرده باشه میگن لتیم. لتیم با تای دستدار. اگر فقط پدر مرده باشه میگن یتیم، تا اگر فقط مادر مرده باشه میگن چی؟ میگن عجیم، به عین و جیم یه نقطه میگن عجی. عجی یعنی مادر مرده.
یه
عجی، عجیب نیست، عجی. اگر مادر مرده باشه میگن عجی، اگر پدر مرده باشه یتیم، اگر هر دو مرده باشه میگن لتیم، به درد منبر میخوره. اما نکته بعدیش این که میفرماید خب پایان یتم چیه؟ یعنی آیا میشه به یک کسی که 50 سالم هست باباش میمیره بگن یتیم؟ در یه روایتی از پیامبر که اون محور بحثه که لا رضا بعد الفتام لا سیام به صورت اتصال بعدم هست که ولا یتم بعد الحلم، یعنی بعد از این که فرد دیگه بالغ شد یتم نیست. حالا این روایت آیا میگه یتم نیست موضوعاً یا یتم نیست حکمن؟ آیه شریفه ظهور حکمی داره، میفرماید ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن حتی یبلغ اشده. که این حتی یبلغ اشده یعنی کعن یتیم بودنش هست، قایت قایت حکمه. لا تقربوا حتی یبلغ اشده، یعنی بعدش هم یتیم هست ولی بعدش دیگه حکمش که اون لا تقربو نیست. ولی ظاهرا از مواردی که تو لغت هم مورد اتفاق هست اینه که بعد از پایان سباوت و بعد از بالغ شدن دیگه تعبیر یتیم برش صدق نمی کنه. خب اینو چرا میگیم؟ به خاطر اینکه یک ظاهرا در بحث ما هم ثمره خاصی نداره ولی در موارد دیگری برش بحث هایی هست. یکی آتولیت ها و اموال هم کب کهی بهشون بدیم، بعدش آیا این مادران یتاما که میشه باشون ازدواج کرد یا نباید ازدواج کرد که این نهو کان خوبن کبیرا اینا در هم مالات آمیخته نشه، احکامی برش مترد. اما نکته ای که وجود داره این که در رابطه با اینجا دو معنای در آیه میشه کرد، هر دوش هم مفسرین گفتن معنای اول شاید از هره ولی معنای دوم هم قابلیت اتکا و قابل ارجاع داره. معنای اول اینه که میفرماید که تو یتیم بودی که به خاطر این که در شکم مادرت بودی که پدرت فوت کرد، بعد 6 ساله بودی مادرت فوت کرد، 8 ساله بودی عبدالمطلب فوت کرد، بعد بزرگتر شدی ابو طالب فوت کرد، ما تو رو یتیم بودی و بعد تو رو پیدا کردیم، ما تو را یتیم یافتیم. که این یتیم یافتیم نه به این معنا که یا تو را یتیم کردیم، به معنای اینکه با این صفت تو را یافتیم، ما تو را با این حالت یافتیم که یتیم بودی. در حالی که یتیم بودی ما تو را یافتیم و خوب پناهت دادیم. وجده که یتیمن که در اینجا میاد علم یجد که یتیمن، دو مفعولی هم هست، هم کاف مفعول اولشه، یتیمن مفعول دومشه. تو را یتیم یافتیم یعنی در حالی که یتیم بودی با تو مواجهه پیدا کردیم، به تو رسیدیم. اشاره به همون حالات پیامبره که در بچگی بوده. خب زندگی پیامبرم چندین بار به مناسبت هایی راجبش صحبت کردیم، به خصوص در وقتی سوره کوثر رو میخوندیم یه دوره از زندگی پیامبر و فرزندان و اینا گفتیم که پیامبر چگونه بوده و چند تا فرزند داشته و چند تا بچه بوده و کجا بوده. و البته هر چقدر بیشتر گفته بشه کم هم هست. و خب ما تو را پیدا کردیم و پناه دادیم. ولی یه معنای دومی هم بعضی گفتن، گفتن یتیم یعنی ما تو را گوهر یتیم یافتیم، تو را یه جوهر یافتیم که با همه متفاوت بودیم. یعنی به عبارت دیگه این یافتن اون وقت به معنای ایجاد کردنه. یعنی ما کن تو را یک گوهر متفاوتی ایجاد کردیم، یک گوهر متفاوتی خلق کردیم و اون وقت تو رو چکار کردیم؟ تو رو سپردیم به کسانی که تو رو تربیت کنند. اون وقت آوا میشه به این معنا که بعضی از مفسرین هم گفتن جعل لک من تعدا الی، یک کسی رو برات انتخاب کردیم که او تعوا الیک، او تو رو پناه بده، یعنی که انه او زیر بغل بگیره تو رو تربیتت بکنه. که کیا بودن؟ عبدالمطلب بوده، بعدم ابو طالب بوده. و جالبم اینجاست که فخرازی که این احتمالو داده اشاره به حضرت ابو طالب هم میکنه و مفصل در رابطه با ایشون در اینجا صحبت میکنه. خب این احتمال دوم هم هست ولی شاید خلاف ظاهر باشه، یعنی ظاهر اولیه آیه این باشه که ما تو را یتیم به معنای پدر مرده یافتیم، نه اینکه تو را به عنوان یک گوهر عدیم الوجود، عدیم النظیر و بی مشابه، یک گوهر نایاب یافته باشه. نقطه دیگه در اینجا اینه که این آوا در برخی از قرائتها علم یجد که یتیمن و آوا خونده شده علم یجد که یتیمن فعلا. آوا اگه باشه اواله یعنی ترحمه، یتیمن فعلا یعنی خدا تو را یتیم یافت و به تو چه کرد؟ ترحم کرد. آوا اینجا معنای ترحم کردن، رحم آوردن. اون وقت ظاهرا باید لهوش هم به قرینه حذف شد. این هم یه نکته. نکته بعد این که در اینجا تعبیری که اشاره کردم آوا کم دو مفعولیه، علم یجد کرد یتیمن، دو تا مفعولش آمده، خدا تو را یافت به عنوان یتیم، به صورت یتیم، و پناه داد تو را کجا؟ در کجا پناه داد؟ چون آوا گفتی یعنی مستقر کردن هم هست. خدا تو را کجا مستقر کرد؟ کجا جا داد؟ هم مفعول اول هم مفعول دومش حذف شد. مفعول اولش که کاف باشه فآواک، خب به قرینه معلومه چون سخن در رابطه با پیامبره، پس تو را یتیم یافت و پناه داد. الا اینکه بگیم که اون معنای دوم یتیم رو بگیریم، بگیم که خدا تو را یتیم گوهر نایاب یافت و دنیا را به تو پناه داد و آوا هستی را تو مأمن و ملجا و مرجع همه هستی هستی. اینم یه احتمال، یعنی تو یتیم بودی، یتیم به معنای که یه چیزی هستی فراتر از وجود عالم و به این جهت تو پناهگاه مردمی، نه اینکه به تو پناه داد، دنیا رو به تو دارای پناه کرد.
دور
یتیمه. پس این خدا دنیا را به تو ملتجی کرد، خدا دنیا رو به نزد تو آرامش داد، جای داد. اینو با حرفای عرفان سازگاره، به این که همه خلقت از ذات مبارک ربوبیست و حقیقت محمدیه و بعد سمدن آفت عدلا که مواردی داره و حقیقت انسانیه که در اونجا هست و موارد اول که این ثابت اسم جلاله باشه و مقام احدیت باشه و حرفایی که میزنن که پس تمام فروغ هستی از تو پدید آمد. پس مفعول کاف نیست، مفعول جهانه، ما سوالله علم یجد که یتیمن فآوا ما سوالله رو بک، به وسیله تو در نزد تو همه ما سوالله رو پناه دادیم. آیا چنین نبود که خدا تو را متفاوت یافت، تو را ممتاز یافت و ما سوالله را به تو پناه داد، در نزد تو جای داد، به تو آرامش داد؟ این ها یه معنی ولی مفعولش کاف نیست دیگه، ما سوالله میشه، اندک میشه. بله بله، مفعول اول نیست. خب حالا اگر گفتیم که مفعول اول تو باشه، فآواک، اون وقت میشه علم یجد که یتیمن فآواک. آواک کجا؟ در نزد ابوطالب و عبدالمطلب میتونه باشه که ظاهریشه، در میان مردم میتونه باشه، ما تو رو بین مردم پناه دادیم. یعنی چی؟ یعنی خوشنامت کردیم، محبوبت کردیم. سیجعل لهم الرحمن ودا، خود محبوب بودن، مورد اقبال بودن خودش که نکته. یکی هم این که تو را در رحمت خودمون جای دادیم، پناه دادیم. یه معنای دیگه‌ش هم میشه که بگیم به این معناست که ما تو رو پناه دادیم، به این معناست که هر جا رفتیم ما بودیم که پناهت داده بودیم. ببینید این معنای آخر یه مقدار متفاوته. مثل این که یه بچه فرض کنید از خونه باباش غر میکنه، میره شب میره یه جایی، فردا میره یه جایی، بعد کار پیدا میکنه، بعد درس میخونه، بعد 20 سال که برمیگرده باباش میگه تمام این کارایی که کردی فکر نکن خودت بودی، یا من بودم همه رو برات راه مینداختم. اون شب اول که رفتی خونه اکبر آقا، من بهش تلفن زدم گفتم راهت بده، اونجا که میخواستی بری درس بخونی رفتی قبولت کردن، من بودم که گفتم شهریت رو میدم، اونجا که میرفتی دانشگاه من بودم که سفارش کردم قبولت کنن، فلانجا که کار گرفتی خودت نمیدونستی، ولی ما بودیم که همه جا در حقیقت حمایتت کردی. پس این آوامینه، میگه نبود که تو یتیم بودی، بعد چی جور بزرگ شدی، تو تمام این مراتب ما بودیم که پشت سرت بودی. اون روز رفتی فلانجا ما نگهداری کردیم، اونجا رفتی ما حواستمون به بود، مگه غیر از این بود که ما همه جا دستمون پشت سر تو بود؟ الان یه جد که یتیمن، تو یتیم بودی نمیتونستی خودت به تنهایی بزرگ شی، تمام زندگی گام به گام که میریم جلو اون ما بودیم که تو رو در حقیقت حفظت کردیم و پناهت دادیم. این همین نکته. نکته دیگری که در رابطه با این مطلب هست که آخر نکته این آیه است، این سوال ممکنه پیش بیاد که آیا منت گذاشتن خوبه؟ خدا داره اینجا منت میذاره. منت یعنی چی؟ ما قبلا هم راجع به منت صحبت کرده بودیم. منت به معنای اینه که ما ابراز نعمتی که به شما کردیم رو بکنیم. می میگن منت. اصلا منان در رابطه با خدا در برابر نعمت، منت یعنی نعمت مقطوعه، نعمت معین مشخص. ولذا منت خودش به معنای نعمته، منت یعنی نعمت. اما بعضن به معنای ابراز نعمت هم به کار میره، یعنی اون نعمت معینی که مقطوعی که اندازه داری که به شما داده شده رو بهتون ابراز بکنند. اینم خوب نیست. جای مختلف گفته لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعزا، با منت ابطال نکنید محبتاتون، به رخ طرف نکشید. آقا من بودم به تو 50 تومن دادم، یادت میاد اون روز 50 تومن نداشتی ما بهت دادیم؟ یادت میاد اون داشتی میفتدی من رفتم دستتو گرفتم نداشتم بیفتی؟ ابطال نکنید. یا یمنون علیک ان اصل مهم به تو میگن آقا من ما اسلام آوردیم، خیلی مراقب باش که پیغمبر ما به تو محبت کردیم، اومدیم اسلام آوردیم، اومدیم حمایت کردیم، اومدیم پشت تو واسطادیم. یمنون علیک ان اصل مهم، میگه ما اسلام آوردیم بر تو منت داریم، ما منت میذاریم سرت که اسلام آوردیم. اما از اون برم میبینیم خدای جاهای منت گذاشته و صراحتن هم داره لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا، خدا منت گذاشت. این منت گذاری خوبه یا بده؟ منت گذاری از اموریست که واقعیت اینه با اون قید برایش معلوم بشه. چرا اینجا بحث میکنیم؟ برای اینکه اینجا از موارد منت گذاریه دیگه. دقیقا خدا داره نعمتی که به پیغمبر داره رو ابراز میکنه، میگه ما نبودیم که افتادی دستتو گرفتیم، ما بودیم همه جا که تو داشتی میرفتی یتیم بودی ای نجاتت دادی، ما گرفتیم آن چرا انداختی دست اقرادی دیو نشناختی، پس ما بودیم که به تو این گفتیم این کارو بکن این کارو نکن، مصیبت سرت نیاد که میفرماید علم یجبت یتیمن فآبا. اولا اگر بگیم اون معنی دوم که ما گفتیم یعنی علم یجبت یتیمن فآبا همه دنیا رو به تو رونتنش. اما اگر بگیم این منت نعمتیست که بر خدا داره پیغمبر میزن، چرا به روخش میکشه؟ منت گذاشتن به معنای پس ابراز نعمت، یعنی من نعمتی که به شما دادم رو ابراز بکنم. این ابراز نعمت گاهی برای تحقیره، این بد اخلاقا کار بدیست و زشت. اون شما یه محبتی به طرف کردی، هی دائم تروش بیاری که تحقیرش کنی، که بگی من بودم که تو رو بلندت کردم، گفتی من بودم که بیقرارت کردم تو اون بیجه، پس من بودم، تحقیر کن. اما گاهی اوقات نه، برای تحقیر نیست، برای اینه که دین ایجاد کنه. اینجا ممکنه ما بگیم نه بعد اخلاقی نیست، مطالعه معامله میشه، ابطال میشه، یعنی دیگه یکی یک شدیم با هم. این تو این خارجی ها از این جوزی ها تو فیلم هاشون هست دیگه، میگه نگاه کن من یه محبت در حقت کردم، میگه خیلی خوب من این کار انجام دم، دیگه با هم نداریم. یعنی این که مثلا یه کسی یه روز یه محبتی در حق شما کرده، بهت میگه نگاه کن یه بار یه جا من تلافی میکنم، شما میری پیشش بگی آه نگاه کن امروز اون روزه، یه خیلی خوب اینا تلافی میکنم. اینجا ممکنه بگیم تغییر نیست، مطالبه مقابله است. من طلب میکنم که تو مقابله به مصر کن. این ابطال میکنه، نه اینکه حتی بد باشه. ابراز نعمت برای تغییر بده، اما برای مطالبه مثلش، برای اینکه من میخوام بدنش رو از شما بگیرم، عوضش رو از شما بگیرم، بد نیست. ولی ابطالش میکنه دیگه، تموم میشه. اما ممکنه یه جاهایی اصلا به این قرض نباشه. تذکار نعمت برای اینکه شما رو هل بده به سمت کارهای خوب بیشتر. مثل اینکه یک پدری به بچهش میگه یادت اون روز امتحانتو خوب دادی، برات دو شرخ خریدن، یعنی الانم برو امتحانتو خوب بده، دو شرخ دیگه بگیر. داره تحییجش میکنه به سمت کار خوب. درمان احنافی از این بابه، منتهای خدا از این بابه، میگه خدا منت گذاشت بر شما این کار را انداخت، از این به بعدش هم میکنه. این تنصر الله ینصر کم، از این به بعد هم برید خدا نصیبتون میکنه. بچه بودی خدا تو رو افسد کرد، از این به بعد هم افسد میکنه. دلگرمی بده، آسایش بده، تسلی خاطر بده، اطمینان روح بده. بده آقا تو به هم ریخته نباش، قبلا که یتیم بودیم اگه ما دستتو نگرفتیم، از این به بعدم میگیریم. تذکار نعمت برای چی باشه؟ برای تسلی خاطر باشه. یا برای چی باشه؟ برای تحییج باشه به سمت کار خوب بیشتر. اینا اشکال هم نداره. پس منت به معنای تذکار و یادآوری و ابراز نعمت بستگی داره با چه هدفی شکل بگیره. اگر با هدف تغییر بده، اگر با هدف مقابله مثل هیچی مبتله، ولی بعدم ممکنه نباشه. اما اگرم نه، به هدف تحییج، به هدف بالا بردن روحیه طرفه، به جهت دیگه از این دست باشه، اشکالی نداره. اما آیه بعدی که بحث سختی هم داره، بحث کلامی است، گزارشی ازش میکنیم، بحثش دیگه ریزکاریاش باید جای خودش باشه. آیه وجده که ظالم فحداست. در آیه وجده که ظالم فحدا، عمده داستانی که آمده زاله. خب واجب هدایت و زلالت که زله میاد، یعنی گمراه شد یا راه را گم کرد، همونم میشه، این مقابل هدایته، گمراهی و هدایت. در قرآن هم معمولا با بار منفی ازش یاد شده، و من یشرک بالله فقط زل زلالا بعیدا، و من احتدا فإنما یحتدی لنفسه، و من زل فإنما یزل علیها. کسی که گمراه میشه خب بر خودشه، کسی که هدایت میشه بر خودشه، تقابلش همواره با هدایته. هدایت هم به سمت کمال و به سمت سعادت و به سمت راه رفتنه و اون موارد. اولین نکته که قبل اینکه وارد بحث اصلیش بشیم، اینکه بدونید هدایت در امور تکوینی ممکن نیست، یعنی زلالت، زلالت در امور تکوینی ممکن نیست. در آیم داریم عقلا هم همینجوره، گفت ربنا اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، خلقت رو درست کرده، اونم به نهایت درجه رسونده. یا سب اسم ربی که لعلا الذی خلق فسوا، خلق کرد همرم درست، خیلی دقیق، هر چیزی مطابق اونی که باید باشه خلق شد. تعبیری گفت مرا صبر و تو را بیداد دادند، به هر کس هر چه باید داد دادند، سنم را بیوفایی یاد کردند، گران کردن، بله گران کردن گوش گل پسند یا به بلبل رخصت فریاد دادن.
خود حکمت گمشده مومن،
اون بحث زالت، بحث گمشده است، اینجا نیست. بله یه بیت دیگه داشت آقای آمجید گفت از ذهنمون رفت، بله به رحمن را وفا تعلیم کردن، سنم را بی وفایی یاد دادن. اما کاری به این داستانش نداریم. این بحث اینه که در تکوین هرچی باید به اندازه‌ای که خلقت پیدا بکنه است، پس از نظر تکوینی زلالت نیست. اما در امورات تشریعی و امورات اعتباری چرا؟ انسان ها را آگاه میکنن، مسیر اشتباه میرن و البته میگه و من اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها و خودشه بره انجام بده. اما نکته در اینجا و نکته کلامی مهمش اینه که وجدک ضالا فهدا، آیا پیامبر گمراه بوده؟ آیا قبل از این که مبعوث بشه پیامبر کافر بوده؟ در میان مسلمانان گروهی بودند که میگفتند بله قبل از این که پیامبر به مبعوث بشه، حالا نه به اما اول اولش، یه مدتی پیغمبرم از مشرکین بوده. آیاتی هم شاهد میارن و ما کنت تدریم الکتاب ولی ایمان، تا سنوز ایمان چی چیه؟ کتاب چی چیه؟ تعبیر ایمان هم آمرده و ما کنت تدریم، تو نمیدونستی کتاب چیه؟ ایمان چیه؟ آیه دیگه میگه و این کنت من قبلهی لمن القافلین، تو قبلش از قافلین بودی، قافلین نیم زالیه گمراه مشتکی. اما از اون بر مشهور بلکه تقریبا اجماع فرق مسلمینه که نه، پیامبر قبل از بعثت هم کافر و مشرک نبود. یه استشهاد هم میکنن به یه آیهی که البته واقعیت میگه شهادت نداره، ما زل صاحبکم و ما قوا، که صاحب شما که پیامبر باشه گمراه، نمیگه ما یزل گمراه نیست، میگه گمراه نبود، نمیگه ما کان زالا، میگه ما زل صاحبکم گمراه نبود از اول. متها در میان فرق اسلامی بعضی مثل ما شیعیان به خصوص، به خصوص با قرائت کلامی بعد صدرائی ها که دیگه خیلی پررنگ، بدون کلام الان ما دقیقا برگرفته از متد صدرالمتعلهینه، یعنی چیزی که سرش تکفیر شده بود که چرا حرفای خلاف شیعه و اسلام میزنی، تبدیل شد به کلام دقیقا دارج شیعه در بخشای بسیار زیادیش. و معتزله میگن اصلا عقلا محاله که پیامبر قبل از اسلام کافر و مشرک بوده باشه. ما استدلالمون استدلال فلسفیه، اما استدلال معتزله میگن چون اگه قبلش کافر بود تنفر طبع میآورد. تو بحث کلامی ما بحث است که آیا پیامبران میتونن یه بیماری داشته باشن؟ گفتن اگه بیماری باشه که باعث تنفر بشه، زشتی باشه که باعث تنفر بشه، لازم نیست پیغمبر یا امام خوشگلترین موجود عالم باشه. ایست که هم گزارش نکرده که ائمه خوشگلترین موجودات زمان خودشون بودن یا پیامبر. حتی پیامبر میگن انا املح، میگن من مثل یوسف املحم، ولی باید جوری نباشه کریه المنظر که باعث تنفر طب بشه، یا بیماری داشته باشن جزام داشته باشه، یا یه بیماری داشته باشه که مردم سراغش نرن. اما در رابطه با اینم گفتن اگه قبلش پیغمبر گمراه می بود، خب مردم می گفتن بابا این که از خودمونه، این دیروز هم همینجوری بود، داره چی میگه؟ تنفر بود. استدلال معتزل استدلال واقعیت اینه که درستی نیست، اما استدلال شیعه خب برمعبان خودش درسته. اما اشاعره اونها میگن عقلا محال نیست که قبلش ایمان نداشته باشه، ولی به واسطه روایات زیادی که داریم و اجماعی که در شیعه در مبانی عقلی مبانی فکری خودمون وجود داره میگیم اینگونه نیست. خب حالا سوال بعدی اینه که پیامبر اگر قبل از اسلام کافر نبود و مشرک نبود چه دینی داشت؟ یهودی بود؟ طبق الان اگه بودیم ما میگفتیم باید چی میبود؟ مسیحی میبود دیگه میگی. یا نه یه عده گفتن بر دین ابراهیم بود، حنیفا مسلما. نکته ای که جالبه اینی که تو روایات ما و روایات اهل سنت گزارش های زیادی هست که پیامبر قبل از اسلام و قبل از بعثت عباداتی داشته، با ابو طالب عباداتی داشته، حتی 20 سفر داره حج رفته پیامبر. حالا البته حج در مکه چگونه بوده، چجوری میرفتن، آیا مثلا حج افراد بوده، حج تمتع میرفته، چه حجی بوده، قران بوده، چون حج برای کسایی که در مسجد الحرام و در منطقه هستن خب حجت الاسلامشون افراده، ولی البته میتونن هم تمتع بعدن به جا بیارن. 20 سفر بوده. سوال پس مهمه که یک، پس اول بدونیم سوال اول این بود که آیا پیامبر قبل از اسلام اصلا موحد بود یا مشرک؟ ما گفتیم موحد. دو، اگر موحد بود شریعت خاصی داشت یا نه شریعت خاصی نداشت؟ اگر شریعت خاصی داشت این شریعت کدام شریعت بود؟ در اینجا علمای شیعه سقوم یه دشون گفتن که ما توقف میکنیم سید مرتضی تو نمیدون. واقعیت قضیه اینه که همینقدر میدونیم که موحد بود، شریعت هم داشت، یه اعمالی هم انجام میداد، اما بر چه دینی بود نمیدون، چون گزارش نشده. سید مرتضی مفصل بحث کرده، آخرم گفته طرفین قضیه، همین طرفش همون طرفش، همونه که میگن شریعت داشت، همون که میگن شریعت نداشت، این دلیلی نداره، امکان عقلیش هم هست. اما گروه دوم مثل شیخ طوسی و گروهی از معتزله گفتند که نه، به هیچ شریعتی از شرایع موسی و عیسی و اینها نبود، منتها شریعت خاص خودشو داشت، که البته اون شریعت خاص خودش هم با اسلام نسخ شد. یعنی از بچگی اون وقت گزارش هایی هم شده که ابو طالب هم اتفاقا اینجا یه روایتی داره، نه در این حوزه، ابو طالب هم یه روایتی فخرازی داره، میگه ابو طالب به هدفه به عباس گفتش، روایتش قشنگه، میشدن بیاریم بخونیم وقت نبود ببینیدش، که میگه ابو طالب میگه من پیامبر رو وقتی که بچه بود میووردم تو بغل خودم میخوابوندم، کوچک بود، میومدم شبها میدیدم یه نوریه بلند میشدم، یه تا میدید من صداش میزنم، میگفتش که من اینجا ولی نمیدیدمش، میدیدم نماز میخونه ولی صداش میاد، خودش نیسته. موارد کرامات اینجوری فخرازی هم نقل کرده، موارد طولانیست. یه شریعتی داشته، اما شریعت برای خودش بوده، خدا روش گفته بوده اینم مال خودش بوده، اونم با اسلام نسخ شده. اینها دلیلشون هم گفتن یک، اجماع داریم بر این که تعبد نداشته پیامبر به شرایع دیگه، دوباره اجماع داریم بر این که پیامبر از پیامبران دیگه افضله. خب اگه مقاس به دین موسی و عیسی باشه، یعنی اونا بر پیامبر افضله. یک چیز دیگه ای هم دارن و اون این که اومدن به یه روایتی از یزید کناسی که اتفاقا کلینی هم نقلش کرده استناد کردن، به واسه سعی است، میگه ان الله لم یؤت نبیا فضیلتا ولا کرامتا ولا معجزتا الا اعطاها نبینا الاکرم. خدا به هیچ پیغمبری هیچ فضیلت و معجزه و کرامتی نداد مگه اون رو پیغمبر داد. خب حضرت عیسی از تو گهواره پیامبر بود، پس پیغمبر از تو گهواره اینو داشته، به این استناد کردند، گفتن چطور میشه عیسی از تو گهواره نبوت داشته؟ آتانی نبی یا آتانی الکتاب جعلنی نبی یا اونجا داره جعلنی مبارکا، پس این هم از جد داشته. و خب این عدله درست یا نه بحثشو نمی کنیم جای خودش. قول سوم اون را تو میگن نه قبل اسلام تعبد داشته و حالا خود اینا دورن. یه عده میگن تعبدش به حضرت ابراهیم بوده، یه عده میگن تعبدش به حضرت موسی بوده، اما جالبه کسی حضرت عیسی رو یاد نکرده و اینکه حضرت در حقیقت تعبد به دین حضرت عیسی داشته باشه مسیحیت. شاهد اینم که این نیست، گفتن یه نفرم گزارش نکرده که پیغمبر رفته باشه از این بزرگان مسیحیت و یهودیت و همه اینا بپرسه آقا مسئله اینجا چه کار باید بکنم، اونجا چیه، این موارد یک مورد گزارش نشده در تاریخ که پیغمبر قبل از اسلام از اقوال اینها پرسجو کرده باشه. پس گزارششو بدیم یه بار دیگه عروب کنیم. پس اول از همه اینه که آیا پیغمبر قبل از اسلام اصلا مشرک بود یا موحد بود؟ اگر موحد بود آیا شریعت خاصی داشت یا شریعت خاصی نداشت؟ اگر شریعت خاصی داشت این شریعت شریعت مخصوص خودش بود که الان تقریبا مشهور متکلمین ما اینو میگن شریعت خاص خودشو داشته، یا شریعت موسی بوده یا شریعت ابراهیم بوده، یا این که ما نمیدونیم که به نظر مثل اقوا همینه. ادله مابقی ادله ذوقیه، ادلش اینه که واقعیت اینه پیامبر اینقدر بزرگه که این مواردش باید گزارش بشه. قبل اسلام چه بوده؟ قدر مسلمش که نمیتونه آدم بگه که مشرک نبوده، ولی حالا بر چه دینی بوده، بر چه شریعتی بوده، چگونه عمل میکرده، وظیفش چی بوده، دین خاص داشته، چون اونا که گفتن دین خاص داشته نصف شده ذوقی گفتن، دلیل آنچنانی ندارن. اما مثلا فرض کنید همین آیا میشه به این روایت یزید کناسی که بهش استناد کرد که این روایت حالا اطلاقی داره، چنان اطلاقی که بخواد همه اینا رو شامل بشه و این موارد رو ازش استفاده کرد یا نه نمیدونیم. البته بحث ادامه داره و وجد کذالا فحدا، انشاءالله ادامهش برد.